ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. تهران میگوید قرارداد نهایی بازطراحی راکتور عراق تا چند هفته دیگر امضا می شود. به گفته نیروی انتظامی، کسانی که در شیراز پشت حصارهای فلزی به نمایش گذاشته شده بودند مجرم بودند. مانور مشترک دریایی روسیه و چین روز دوشنبه آغاز می شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید قرارداد نهایی بازطراحی راکتور هسته‌ای عراق تا چند هفته دیگر در پکن امضا می شود. علی اکبر صالحی که در برنامه شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرده بود، با تاکید بر طولانی و پیچیده بودن مذاکرات با چین و آمریکا گفت بحث‌های مربوط به تنظیم قرارداد نهایی انجام شده است. به گفته وی، شرکت بزرگی متشکل از 800 تا 900 مهندس برای پیگیری بازطراحی عراق تشکیل شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از سخنانش به ذخیره‌سازی 70 تن آب سنگین راکتور هسته‌ای عراق در عمان اشاره کرد و گفت بخشی از این آب سنگین هنوز در عمان است.
ما کلن آب سنگین به مقدار حدود 70 تن منتقل کردیم به عمان که در آینده نزدیک اون بقیهش هم به روسیه منتقل میشه.
جمهوری اسلامی چند ماه پیش 32 تن از آب سنگین ذخیره شده ایران در عمان را به آمریکا فروخت. بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و انتقال بخشی از ذخایر آب سنگین به خارج از کشور یکی از نکات مهم توافق هسته‌ای بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 ارزیابی شده است. نیروی انتظامی میگوید دستگیر شدگانی که در نمایشگاهی از کشفیات پلیس در شیراز با چشمان بسته پشت حصارهای فلزی به نمایش گذاشته شده بودند همگی مجرم بودند. نیروی انتظامی در بیانیه خود با اشاره به دستگیری 275 تن در اجرای طرح موسوم به امنیت اجتماعی در شیراز گفته است در میان دستگیر شدگان عده‌ای که سارقان مسلح، قاچاقچی مواد مخدر و اراذل و اوباش توصیف شدند حضور داشتند. هفته گذشته در بخشی از به اصطلاح نمایشگاه مکشوفات کلانتری های شیراز گروهی از افراد بازداشت شده با چشمبند سفید و در میان حصارهای فلزی به نمایش گذاشته شدند. بر روی این حصار عبارت اتباع بیگانه نوشته شده بود. انتشار تصویری از این صحنه در رسانه‌های جمهوری اسلامی که آنها را مهاجران غیرقانونی افغان معرفی کرده بودند با واکنش شدید دولت افغانستان و شمار زیادی از ایرانیان و افغان‌های داخل و خارج از کشور روبرو شد. سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان اقدام نیروی انتظامی شیراز را عملی غیر انسانی و توهین به کرامت انسانی توصیف کرده است. مانور مشترک دریایی روسیه و چین قرار است از فردا در دریای جنوبی چین آغاز شود. به گفته مقامات چین این مانور دریایی 8 روزه بزرگترین رزمایش نیروهای دریایی دو کشور است که با شرکت زیردریایی‌ها، کشتی‌های جنگی، بالگردها و هواپیماهای نظامی برگزار خواهد شد. پس از بازتاب گسترده به نمایش گذاشتن شماری از شهروندان افغان توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در شیراز، همان گونه که در خبرها شنیدید، نیروی انتظامی در استان فارس با رد این مطلب اعلام کرد که به نمایش گذاشته شدگان سارق و اشرار بودند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، فریبا استواری، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس، روز شنبه خبر پخش شده در فضای مجازی مبنی بر به نمایش گذاشتن اتباع خارجی در این استان را دروغ خوانده و مدعی شده است که تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها مربوط به این استان نیست. از سویدگر بهرام پارسایی، یکی از نمایندگان شیراز در مجلس، هم روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که طبق توضیحات پلیس انتظامی استان فارس، تصاویر بازداشت منسوب به اتباع بیگانه نیست، بلکه این افراد از اشرار و سارقین مسلح و قاچاقچیان بودند. حال آنکه بر روی یکی از عکس‌های منتشر شده در رسانه‌ها به صراحت عنوان دستگیری اتباع بیگانه در محل نردکشی شده شبیه به قفس نصب شده است. نعمت احمدی، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در تهران به رادیو فردا میگوید حتی به فرض قبول این که این افراد شهروندان افغان نبودند، به نمایش گذاشتن آنها و یا اجازه انتشار عکس آنها قانونی نیست.
نحوه نگهداری افراد در 24 ساعت نیروی انتظامی باید حداکثر پرونده رو تعیین تکلیف کنه، به نظر دادگاه برسونه. دادگاه اگر محکوم باید روانه زندان بشه به لحاظ عدم تودیع قرار میبره زندان. زندان هم مکان مشخص و معین نیست. اما اگر شیوه دیگری نیروی انتظامی برای نگهداری به کار برده، تابع قانون نیست. ما در قانون چارچوبی نداریم. نیروی انتظامی یا هر مقام و مرجع دیگری به لحاظ کمبود نیرو بخواد بگه من عملیات ایذایی یا مثلا شیوه نگهداری که غیر حقوقی غیر اخلاقی باشه نگهداری کنن، چه ایرانی چه افغانی چه جای دیگه، فرقی تفاوتی نداره. در جریان محاکمه هم نمیشود اسم متهم رو آورد. به همین اعتباره که میبینیم الف جیم ب ز امثال اینا رو میگن. تا زمانی که حکم قطعی بشه اسم فرد رو میشود بیان کرد. تصویر افراد مهم نیست دیگه، یعنی کسانی که داخل کشور دستگیر میشن صرف نظر از قوم و ملت تابع قانون اینجان، که ما این جگر طرف یک تخلفی در ایران انجام میده تابع قانون ایرانه، برابر قانون ایران ایران محاکمش میکنیم علا رقیم طبعی جایی دیگه است. اگر امتیازاتی هم قانون برای افراد در نظر گرفته، خب را دیگران هم همینه. پس تا زمانی مقام قضایی دستور نده تصویر کسی رو منتشر کنند، پلیس قضایی، نیروی انتظامی، اصلا نیروهای امنیتی چنین مجوزی رو نده.
حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا این کار را محکوم و مخالف با کرامت انسانی خواند.
غیر انسانی پلیس شیراز را ما تقبیح میکنیم و این رفتار پلیس ایران یک رفتار در تضاد با تمامی قوانین و کنوانسیون های بین المللی در ارتباط با مهاجرین و توهین به کرامت انسانی مهاجرین افغان میباشه و همچنان این عمل پلیس ایران در خلاف تفاهم نامه های هر دو کشور در ارتباط باید به مهاجرین و کنوانسیون 1951 جنوا می باشد.
نیروی انتظامی روز سه‌شنبه 16 شهریور نمایشگاهی را از مکشوفات کلانتری‌های شیراز در 48 ساعت گذشته برگزار کرد که بخشی از کالاهای ضبط شده توسط این نیرو از جمله مواد مخدر، مشروبات الکلی و فیلم‌های غیر مجاز را نشان می‌داد. در همین نمایشگاه شماری از شهروندان افغان نیز که به دلیل نداشتن اجازه اقامت در ایران بازداشت شده بودند، در حالی که چشمانشان با پارچه‌های سفید پوشانده شده و حصاری لذی دورشان کشیده بود، به نمایش گذاشته شده بودند. نمایش شهروندان افغان در حصار خشم بسیاری از کاربران ایرانی و افغان در فضای مجازی را برانگیخت. به گزارش انتخاب، محمد رضا خوشک، نماینده هرات در پارلمان این کشور، در واکنش به این اتفاق نوشت، میگویند در شهری که سعدی گفته تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی، مردمانش انسانها را داعشوار در قفس به نمایش میگذارند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. هوشنگ پورنگ، روزنامه‌نگار، نویسنده و برنامه‌ساز پیشکسوت رادیو تلویزیون ملی ایران، روز آدینه در لس آنجلس چشم از جهان فرو بست. هوشنگ پورنگ همچنین از نام‌های سرشناس مطبوعات و از چهره‌های دوست داشتنی رادیو تلویزیون‌های ایرانی در آمریکا به شمار می‌رفت. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به پسرم گفتم بابا که می‌میرد هر جا که چالش کنی هزار سال بعد از گور او درختی می‌روید که گل‌هایش رنگ و بوی گلهای نرگس جنوب ایران را دارد. به دخترم گفتم بابا که می میرد به هر دریایی که او را بسپاری هزار سال بعد در یک برکه گمنام هزاران نی می روید که در مسیر باد حکایت جدایی او را از ایران زمین می کنند.
این صدای آشنای هوشنگ پررنگ بود، نویسنده و برنامه ساز پیشکسوت در رادیو و تلویزیون قدیم ایران که روز جمعه در لس آنجلس چشم از جهان فرو بست. او که به عمو پررنگ معروف بود از نامهای سرشناس مطبوعات، رادیو و تلویزیون قبل از انقلاب ایران و از چهره‌های محبوب رادیو و تلویزیون در لس آنجلس بعد از انقلاب بود. عمو پررنگ برادر بزرگ مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر است. مهرنگیز کار که مقیم آمریکاست از زندگی کاری هوشنگ پررنگ این گونه میگوید:
برادر من نامش رو به علت علاقه به کارهای رسانه‌ای عوض کرد از کار به پررنگ. تقریبا میشه گفت که از دوران نوجوانی وارد رسانه شد، هرچند که استعداد اصلیش ریاضی بود، ولی همین که رادیو احواز وجود اومد در سالهای خیلی دور جذب این رادیو شد و همین که توانست علاقه مندانی پیدا بکنه، دیگه اساساً بیخ در و ریاضی و تحصیلات آینده رو زد و از اون موقع که دیپلم شد در رادیو احواز شروع کرد به کار کردن. بعد از اون به تهران رفت و در تهران هم جذب تلویزیونی شد که آقای ثابت در ایران برای اولین بار دوره کرد. در تلویزیون آقای ثابت هم خیلی خوب درخشید، ولی در جای اصلی که کار میکرد اطلاعات هفتگی بود به سردبیری آقای ارمنقی و خیلی حرفه‌ای روزنامه نویسی میکرد. در اونجا هم خیلی کسان دوستش داشتن، توانست اولین خبرنگاری باشه که وقتی اولین بار در امریکا آمادگی پیدا کردن که سفینه بفرستن به کره ما، حضور پیدا کرد و گزارش میفرستاد برای اطلاعات هفتگی و مطبوعات ایران. همینطور در مورد مسابقه مهم آقای محمد کلی کاسیوس کلی، او تنها خبرنگاری بود که اعزام شد. میشه گفت که داشت به جهه بین المللی پیدا میکرد کارش. نزدیک شدیم به انقلاب و با این حال اون نمیخواست ایران رو ترک بکنه. من که جو انقلابی دستم آمده بود، به زور تقریبا باعث شدم که اون قبل از اینکه انقلاب اسلامی پیروز بشه کشور رو گریه کنان ترک بکنه و همیشه حتی تا هر روز که میتونست حرف بزن به من گفت که مهری تو باعث شدی که من از ایران بیام بیرون، و من گفتم خوب کاری کردم، ولی اون در بستر مرگ گریه کرد.
هوشنگ پررنگ پس از مهاجرت به آمریکا نیز مشغول به تهیه برنامه‌های کوتاه طنز و ساخت آگهی‌های تبلیغاتی شد. او 12 سال پیش رادیوی اینترنتی عمو را با حمایت همسر خود به راه انداخت. مینا، همسر هوشنگ پررنگ، مقیم لس آنجلس، میگوید او اول عاشق ایران بود و بعد من.
آقای پررنگ در سال 1985 در تلویزیون های لس آنجلس برنامه داشتن، تلویزیون آقای لیمونادی، آقای بیبیان، و ایشون برنامه های احساس و اندیشه‌شون رو اونجا اجرا میکردن. ایشون بغیر از کار رادیویی که در سال 2004 داشتن، رادیوی اینترنتی یه رادیوی دیگه ای داشتن که در سالهای 1987-88 در فوتیل یه رادیویی بود که ما رانندگی میکردیم اونجا میرفتیم و آقای پررنگ برنامه رادیویی اونجا داشتن برای سالهای زیادی، و بعد برنامه صبح روز جمعه که برنامه خودشون بود که اجرا میکردن، و بعد از اونم بعد برنامه صبح روز جمعه به خاطر اینکه ایشون عملهای مختلفی داشتن و سال 2001-4 عمل قلب باز قلبشون رو تعویض کردن، مجبور شدن که برنامهشون رو عوض کنن و بعد برنامه‌های مختلف تلویزیونی بودن. همین چیزی که راجع به آقای پررنگ میتونم بگم، آقای پررنگ از همون روز اولی که منو دیدن گفتن من عاشق ایرانم، عاشق مردمم هستم و شما درجه 2 هستید.
اما پررنگ تلویزیون ملی ایران در حالی روز جمعه دنیا را ترک کرد که 38 سال آرزوی بازگشت به خاک وطنش ایران را داشت.
هوشنگ پررنگ، بازگو کننده مهر و فرهنگ. در گذشت آدینه در لس آنجلس. هوشنگ پررنگ هم رفت و پرگشود. گزارش رویا ملکی را از رادیو فردا می شنیدید. پیام های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 14:30 ایران.